رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد جمعه 26 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت، ابتدا شما را با مختصر رویدادهای عالم آشنا میکنم. دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع کلی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. سرور تاجیکستان اساساً روی موضوعهای اصلاحات ساختاری سازمان ملل، بحرانهای مالی و آذوقه و تغییر اقلیم تمرکز نمود. امام علی رحمان از کشورهای عالم خواست که به تاجیکستان برای رفع بحران آذوقه و جلوگیری از گرسنگی کمک کنند.
در تاجیکستان که 93% قلمرو آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهند و تنها 7% زمین آن قابل کشت می باشد، بحران غذا شرایط زندگی از 3-2 قسم آیله‌ها را فرا گرفت. باید تدبیرهای ایلاوگی مشترک و مؤثر اندیشید که وضعی تأمینات آذوقه در سراسر جهان میمبعد تیزوتون نگردد. طبیعی است که در چنین شرایط استفاده کردن غذا برای استحصال سوزشواری بیولوژی عملی ضد انسانی میباشد.
همچنین رحمان ایلاوه کرد که بر اثر تغییر اقلیم در تاجیکستان روند آبشویی پیریخهای کشور شروع شده است که شاید باعث فلاکتهای محیط زیستی گردد. ایالات متحده امریکا میگوید که در مرز افغانستان و پاکستان تبادل آتش میانی سربازان امریکایی و نیروهای مسلح پاکستان به وقوع پیوست. درباره تلفات از تیرپرانی روز پنجشنبه معلومات نرسیده است. سخنگوی نظامیان ایالات متحده امریکا گریگری سمیت گفت سربازان پاکستانی مستقر در یک پاسگاه به طرف دو چرخبال نوع کیاوا که از هوا گشت سربازان امریکایی و افغان را حمایت میکردند آتش گشادند. به قول منصبدار امریکایی چرخبال و سربازان در قلمرو افغانستان بودند. همین منبع افزوده است که سپس سربازان امریکایی و افغان به طرف پاکستانی ها تیری جوابی کشادند و تبادل آتش تخمیناً 5 دقیقه ادامه داشته است. سمیت ایلاوه کرد که چرخبال ها به تبادل آتش همراه نشدند. نظامیان پاکستان میگویند سربازان به طرف چرخبال های امریکایی که به حریم هوایی پاکستان داخل شده بودند آتش هشدار دهنده کشادند. ملاقات پرزیدنت ایالات متحده امریکا جورج بوش و وکیلان کنگرس که روز پنجشنبه با تشبث رئیس جمهور امریکا برپا شد ثمره زودرس نآورد. هدف از این نشست تصویب تخصیص 700 میلیارد دلار برای نجات نظام مالی ایالات متحده امریکا بود. در این ملاقات داوطلب‌های کرسی پرزیدنت ایالات متحده امریکا سناتور جمهوری خواه جان مککین و سناتور دموکرات باراک اوباما نیز حضور داشتند. منصبداران میگویند ارزیابی برنامه ادامه خواهد داشت. حکومت ایالات متحده امریکا میخواهد مبلغ‌های جدا شده را برای خریدن قرض‌های به اصطلاح بد و یا ضررسان از بانک‌ها و شرکت‌های مالی خرج نماید. وزارت کارهای خارجی اوکراین اظهار نموده است که راهزن‌های بحری در ساحل‌های سامالی یک کشتی اوکراینی را به اسارت گرفتند. وزارت میگوید کاپیتان کشتی معلومات داد که شام پنجشنبه سلاح به دستان سوار 3 کشتی خرد کشتی اوکراینی را احاطه نمودند. به قول کاپیتان اوکراینی از میان 21 عضو دسته کشتی 3 نفر شهروند روسیه، 1 نفر شهروند لاتویا و باقی مانده اوکراینی هستند. سال روان راهزنهای مسلح در آبهای ساحلی سامالی بیش از 30 کشتی را به اسارت گرفتند. رهبران عالم در نشست بخشیده به مبارزه با قشاقی که در چارچوب سازمان ملل متحد دایر شد وعده دادند که برای مبارزه با ملاریا در سراسر عالم 3 میلیارد دلار تخصیص می دهند. از جمله بانک جهانی ابراز داشته است که برای اجرای برنامه سراسری مبارزه با ملاریا 1 میلیارد و 100 میلیون دلار جدا می کند. تخمین می شود که در صورت تطبیق با موفقیت این برنامه در بین سالهای 2008-2015 حیاتی بیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر نجات داده خواهد شد. مبلغ ها برای تأمین دوا و داکه مصرف می شوند. سازمان ملل متحد بر این نظر است که هر سال تا 1 میلیون نفر بر اثر سرایت ملاریا به هلاکت می رسند. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. این خبر و دیگر اخبار و تحلیل های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.ozodi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اول این ساعت آشنا شوید. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مجمع کلی سازمان ملل متحد به زبان تاجیکی سخنرانی نموده، از اهل عالم دعوت کرد که کشورهای نیازمند را فراموش نکنند. بعد سرسانی و تأخیر گروه زائرین تاجیکستانی عازم عربستان سعودی شد و گروه خیریه مرسی کارپس فعالیتش در تاجیکستان را از سر می گیرد. خوب، قبل از اون که ما ارزیابی موضوع اساسی روز یعنی سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان در مجمع کلی سازمان ملل متحد را شروع کنیم، از همکارمون کیومرث عطا خواهش میکنم که درباره وضع آب و هوای تاجیکستان اطلاع دهد.
مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که هوا روزانه در شهر خوجند تا 30 و شهرهای قرغانتپه و دوشنبه تا 33 و شبانه تا 14 درجه گرم شود. در شهر خوراق مرکزی ولایت بدخشان بوجود روزانه تا 26 و شبانه تا 9 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است.
تشکر از کیومرث.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
دیروز در مجمع کلی سازمان ملل متحد نوبت سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بود. رهبری تاجیکستان درباره مشکلی های مقیاس جهانی و منطقوی صحبت کرد. خبرنگارمان لطیفی در سازمان ملل متحد پیام امامعلی رحمان را پیگیری داشت و حالا سخن به لطیف.
امامعلی رحمان همراه با هیئت رسمی تاجیکستان به همایش ساعت 9 صبح پیاده حاضر شد. ضمن سخنرانیش سرور تاجیکستان پیش از همه روی موضوعی مبرم به مانند اصلاحات ساختار سازمان ملل متحد، تحکیم نظام آن و نقش این سازمان در حل مسئله های سراسری از جمله تأمین صلح و واکنش به تهدید و خطرهای عصر 21 تمرکز نمود.
من بعد نیز مستحکم ساختنی نظام سازمان ملل متحد جهت تأمین صلح و امنیتی بین المللی بوده، با حالی پرابلیم های گلوبالی که همچون تهدید و خطرهای عصر 21 عرض ظهور کردند نگرانیده شده است.
امام علی رحمان افزود که سال گذشته بشریت با سلسله بحران های با هم وابسته انرژی، آذوقه، مالیوی و اقلیمی دچار شد که این سبب به عمل آمدن بحران عمومی رشد گشت. با گفته ای وی این بحران به میلیون ها ساکنان کشورهای در حال رشد و از جمله تاجیکستان تاثیر منفی رساند. رحمان به ویژه تاکید داشت که یگان دولت قدرتمند جهان نمیتواند در تنهایی بر ضد مشکل های مبرم به مانند تغییر اقلیم و تروریسم مبارزه برد. وی به ویژه اعلام داشت:
حالا یگان مملکت جهان با وجود دارای نیروهای مقتدر بودنی خود با مقابل خطر و تهدیدهای زمان حاضر از تغییر یافتن اقلیم سر کرده تا تروریسم بین الخلقی یکی تنها مبارزه برده نمی تواند. امروز سلسله جدید مشکلات عمومی بشری پیش از پیش اندیشیدن تدبیرهای دست جمعی را تقاضا می نماید و سازمان ملل متحد که دارای وکالت های وسیع می باشد برای برطرف ساختن آن خطر و تهدیدها وسیله بهترین به شمار می رود.
بعد از این رحمان به شرح سبب های سرزدن بحران غذایی و اقتصادی و به همین خاطر مشکل گشتن رسیدن به هدف های هزار ساله پرداخته گفت:
با سبب با سرعت بالا رفتن نرخ آذوقه و سوزشواری رسیدن به هدف های رشد هزار ساله تا اندازه مشکل گردیده است. بحران غذا و شرایط زندگی طبقه های کمبغل اهالی تأثیر منفی زیاد رسانید. در تاجیکستان که 93% قلمرو آن را کوه ها تشکیل می دهند و تنها 7% زمین آن قابل کشت می باشد، بحران غذا شرایط زندگی از 3-2 قسم آیله ها را فرا گرفت. باید تدبیرهای ایلاوگی مشترک و مؤثر اندیشید که وضع تأمینات آذوقه در سراسر جهان من بعد تیزوتون نگردد. طبیعی است که در چنین شرایط استفاده کردن غذا برای استحصال سوزشواری بیولوژی عملی ضد انسانی می باشد. امید است که دولت های مددگار برای پیشگیری کردن تشنج بحران غذا تدبیرهای ضروری سیاسی، مالیوی، و اقتصادی می اندیشند.
با درخواست افزایش کمک های بین المللی، پرزیدنت تاجیکستان اینچنین اظهار امیدواری نمود که بیشتر این کمک ها به ساحه کشاورزی روانه می گردد. سرور تاجیکستان تهدید بحران آذوقه به بشریت را ناکمتر از تهدید تروریسم خواند.
مسئله مذکور نه بحث و مناظره های طولانی، بلکه اندیشیدن تدبیرهای قطعی عملی را طلب می کند، زیرا تهدید بحران آذوقه از تروریسم کمتر نیست.
بعد از این رحمون با تفسیر امکانات تاجیکستان پرداخته گفت که ذخایر آب کشورش 55% تمام ذخایر آب منطقه را تشکیل می‌دهد و این امکان می‌دهد که نه تنها ساحه کشاورزی بلکه دیگر ساحات اقتصاد کشورهای منطقه با آب تازه تأمین گردد. و افزود که ذخایر آب تاجیکستان می‌تواند منبع تولید حجم بزرگ انرژی نسبتاً ارزان و به ضرر برق شود. رحمون در این رابطه گفت:
مثلا مقرر کرده شده است که حجم عمومی ذخیره گیدرو انرژتیکی تاجیکستان در یک سال 527 میلیارد کیلووات ساعت می باشد، ولی در شرایط امروزه همگی 5% آن استفاده برده می شود و خلاص.
رئیس جمهور با مشکل تغییر اقلیم رو آورده با ویژه گفت:
در نتیجه گرم شدن اقلیم سیاره مساحت پیریخ‌های تاجیکستان بیشتر از 30% کم شده است. در دوام 3 سال آخر دریاهای منطقه کماب گردیدند که در نتیجه پرابلم های جدی اجتماعی و اقتصادی، خوش‌سالی، هجوم ملخ و غیره به میان آمدند.
رحمان بار دیگر گفت که به تطبیق برنامه های گیدرو انرژتیکی به هدف های رشد هزار ساله نایل شده نمیتواند و افزود که این مشکلی ها به ویژه در طول سردی های زمستان سال گذشته عیان شدند و آینده نیز چندان خوشبینانه نیست و بنابر تخمین ها زمستان و تابستان آینده دشواری های زیادتر را به بار خواهد آورد. رحمان اعلام داشت که تاجیکستان با جلب توجه جامعه جهانی به مشکل تأمین آب کوشش زیادی را به خرج سپرده است و با تشبث کشورش سازمان ملل متحد این 10 ساله را 10 ساله آب برای حیات اعلام کرده است. سروری تاجیکستان اعلام نمود که سال 2010 در تاجیکستان انجمن بین المللی بخشیده به آب تازه دایر می‌گردد و دعوت نمود کشورهای جهان به این همایش نماینده‌های والا مقام خود را اعزام نمایند. ضمن سخنرانیش رحمان در بابت مسائل دیگر مثل وضع افغانستان، مقابله علیه بیماری‌های سیروئید و غیره سخنرانی کرد و اما تاکید داشت که به افزایش کمک‌های مالی و اقتصادی کشورهای سرمایه‌گذار تاجیکستان امکان ندارد با چالش‌های معاصر پاسخ سازگار دهد و به هدف‌های هزار ساله برسد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تشکر از لطیفی لطیفی که پیام پرزیدنت تاجیکستان در مجمع کلی سازمان ملل متحد را پیگیری نموده این گزارش را ارسال نمود. امروز پرزیدنت تاجیکستان با هموطنان مقیم ایالات متحده آمریکا وامی‌خورد و امید داریم که در مجله خبری شام جمعه و بامداد شنبه لطیف از این نشست نیز گزارش مفصل پیشکش خواهد کرد. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 96 زائری تاجیک پس از سرسانی و انتظاری زیاد عازم عربستان سعودی شدند تا مراسم عمره را ادا کنند. در سرگردانی این مسافران شرکت سیاحی شرکت هواپیمایی را گناهگار می داند و برعکس شرکت هواپیمایی شرکت سیاحی را. خبرنگارمان در خوجند معصوم محمد رجب در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
با گفته مسافران خط سیر پروازش به تأخیر افتاده دوشنبه خوجند مشهد، آنها در انتظاری این سفر که از سوی شرکت سیاحی یوراتور در شهر دوشنبه باید در روز 11 سپتامبر صورت می گرفت، روزهای زیاد را در فرودگاه های پایتخت و خوجند سپری کردند. مسافران در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از عذاب و سرسانی های خود و دادستانی نقلیات سوخت شکایت بردند. صبح روز پنجشنبه آنها در فرودگاه خوجند که 3 شبانه روز اخیر را در اینجا سپری می کردند چنین گفتند.
من همین روز 18 روز بازم مون سرسون 11 هم میریم 12 هم میریم 16 هم میریم 17 هم میریم کلاست امروز 24 هم 25 هم شد
سر خانه برویم شرمنده همسایه مون معرکه کرده دردگی همین با زیخ تشتیم چکا کنیم
16 روز فقط پلیکسیا بخوردیم از مسافری مجابری عذاب کشیدیم.
مسافران هواپیمای خدسیر هوایی دوشنبه خوجند مشهد از تأخیر پرواز خود صحبت نکردند. ضمناً سه نفر مسافران این خدسیر کودکان از 4 تا 11 ساله می باشند. مسافران گفتند که پرداخت خراجات روزهای تأخیر سفر آنها را کسی بردوش نگرفته است. در همین حال عبدالمجید زاکیروف نماینده شرکت سیاحی یوروتور در خوجند گفت که تأخیر پرواز این خدسیر به سبب سری وقت گرفتن توانستن ویزاهای عربستان سعودی و ایران صورت گرفته است. به گفته وی اول سفارت عربستان سعودی در قزاقستان دادن ویزا را به سفرکننده ها تا روز 17 سپتامبر به تأخیر انداخت. در پی آن میدان هوایی مشهد نیز نخواست شهروندان این خدسیر را بدون ویزا قبول کند. او افزود
سبب اساسی همین که اول ایرانی ها شرکت آسمان ویزا گفتن که ما خودمو آماده میکنیم. اینها یک نظام داشتن که ما بین 4 ساعت اگر ما پیش از سفری مشهد جده بیاییم و ها ویزا طلب نمیکردیم. از سبب اون که تاخیر شد از اینجا پرواز سببی موافقه نبودنی بین تاجیک ایرو مشهد ایرپورت مشهد ما پریده نتوانستیم. روز دیگر علاقه اونها که ما باید ممکن یک شبانه روز مانیم در مشهد گفتن که برای شما ویزا ضرور است. اینم باشد ما فوراً با کمک وزارت خارجه و کنسولگری ایران همین چیز را حاصل کردیم، یعنی به دست گرفتیم.
عبدالمجید زاکیروف نماینده شرکت سیاحی یوروتور در خوجند سبب تأخیر پرواز هواپیمای خدسیر دوشنبه خوجند مشهد را شرح می‌داد. بقیده و شرکت تاجیک ایر به سبب رقابت ناسالم با شرکت خصوصی یوروتور سفر مسافرین آنها را به تأخیر گذاشته است. مسافران این خدسیر به نوبت خود میگویند که شرکت یوروتور مسئولیت سفر آنها را بردوش گرفته، از هر کدامشان حدودی 2000 دلار ایالات متحده مبلغ دسترس کرده بود، ولی در طول 18 روز تأخیر آنها را به حال خود گذاشت و تنها در 2 روز اخیر در فرودگاه خوجند با جای خواب و 2 نوبت غذا تأمین کرد و بس. دیگر همه خراجات روزهای تأخیر در دوشنبه و خوجند و راهگیری سفر از دوشنبه به خوجند بر دوش خودی مسافران افتاده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
امیدوار میشویم که سفر عمره با موفقیت میگذرد و زائرین تمام مشکلات راه را فراموش میکنند. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره پیام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مجمع کلی سازمان ملل متحد و تأخیر سفر زائرین به عربستان سعودی اطلاع دادیم. پس از شنیدن یک آهنگ درباره احیای فعالیت مرسی کارپس در تاجیکستان اطلاع می‌دهیم. شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند به یک مؤسسه خیریه که سالها باز در این کشور فعالیت میکرد و دو ماه پیش از این حق محروم شده بود، اجازت دادند اجرای برنامه های خیریه را از سر گیرد. مرسی کارپس یک سازمان خیریه غیر حکومتی امریکاست که اساساً در دیهات تاجیکستان برنامه های خیریه خود را اجرا میکند. اسلم مؤمنزاد خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این باره گزارش میدهد.
برندی وسترمن رئیس سازمان بین المللی مرسی کارپس یا هیئت شفقت میگوید این سازمان به طور رسمی دوباره به فعالیت آغاز کرد و قبل وی دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با درخواست وزارت عدلیه تاجیکستان برای فعالیت دوباره این سازمان در تاجیکستان اجازه داده است. خانم وسترمن می افزاید:
ما خیلی خوشحال هستیم که فعالیتمون را در تاجیکستان دوباره شروع میکنیم و با جامعه تاجیکستان همکاریمون را ادامه میدهیم.
این در حال است که دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی یک ماه پیشتر فعالیت سازمان مذکور را به دلیل نقض قانون تاجیکستان در باره سازمانها و اتحادیه های جمعیتی متوقف کرده بود. مسئولان دولت تاجیکستان این سازمان را برای ممانعت به بازرسی فعالیت آن، ارائه نکردن گزارش های سالانه به وزارت عدلیه و سرپیچی از پاسخ به نامه ها و درخواست های اداره های دولتی متهم کرده بودند. ولی اکنون دولت سلیمانوف رئیس اداره ثبت نام سازمان‌های بین‌المللی احزاب و اتحادیه‌های جمعیتی وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید:
از طرف وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نمایندگی شعبه مرسی کورپس سنجیده شده بود و فعالیت آن موافق حالنامه سود ناحیه اسماعیل سامانی بازداشته شده بود و در مدتی که از طرف سود معین کرده شده بود، مرسی کورپس همه او خطاگی‌هایی که راه داده شده بود، یعنی که از فعالیت اینوماویش و همش را برطرف کرده، با ما رسمان مکتوب فرستاد و در نتیجه ما به خلاصه اومدیم که مکتوب فرستاد به سود ناحیه اسماعیل سامانی در باره ادامه دادن فعالیت همین نمایندگی تشکیلات بین خلقی.
سازمان هیئت شفقت در تاجیکستان سال 1994 به فعالیت شروع کرده، حالا بخش های آن در شهرهای دوشنبه، خوجند و رشت کار میکنند. این سازمان یک سازمان امدادگری بین المللی بوده با حمایت مالی سازمان ملل متحد و دولت‌های چون امریکای و بریتانیا و سوئد و بلژیک کار میکند. مسئولین سازمان هیئت شفقت میگویند ارائه کمک‌ها به عرصه‌های بهداشت، کشاورزی و بشری اهداف اصلی این سازمان به شمار می‌روند. این سازمان تا به حال به حدود 350,000 ساکن تاجیکستان کمک کرده است. از جمله این سازمان در فصل سرمایه گذشته به بیش از 135,000 ساکن تاجیکستان کمک‌های اضطراری رسانیده است. به قول مسئولان سازمان هیئت شفقت، در 14 سال فعالیت در تاجیکستان این برای بار اول بود است که روابط این سازمان با وزارت عدلیه تاجیکستان به مشکل روبرو شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احیای فعالیت مرسی کورپس در تاجیکستان و شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این بخش برنامه آشنا شوید. جهانی شوی به تاجیکستان چی می دهد؟ نظری کارشناسان. طبق اطلاع غیر رسمی در منطقه کولاب سرایت بیماری دامنه و در منطقه زرفشان شیوع زرب پروین به قید گرفته شده است. در انتخابات میان دوره‌ای منطقه کولاب 3 حزب سبقت خواهند کرد و مطالب دیگر که در جریان مجله اعلان خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، در آغاز قرن 21 جهانی شوی به تمایل تبدیل یافت که به تمام انسانیت تأثیر می‌گذارد و تاجیکستان نیز به قبل از میوه‌های جهانی شوی بی‌نصیب نمانده است. کارشناسان تاجیک پیوسته بحث میکنند که واقعاً پیوستن تاجیکستان به سازمان‌های جهانی و مثل سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی چی منفعت خواهد آورد و آیا واقعاً تاجیکستان میوه‌های شیرین جهانی شوی را خواهد چشید و یا به قبل تنها پیامدهای منفی آن را احساس خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در یک گزارش نظرهای مختلف در این موضوع را گرد هم آورده است.
به اعتقاد دولت عثمان، کارشناس اقتصاد و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان، سودی جهانی شوی برای تاجیکستان بیشتر نسبت به زیان آن است. دولت عثمان در این باره گفت:
جنبه های مثبتش در این است که مثلا با وارد شدن شرکت های بزرگ جهانی با استفاده از مواد خام و قوه کار ارزان می شود که اقتصاد تاجیکستان بالا برود و سطح زندگی مردم خوب شود. جهت منفیش البته در تاثیر بیشتر جنبه فرهنگی دارد که مثلا یعنی فرهنگ ملی شاید با بعضی مشکلات ها دوچار شود در نتیجه آمدن مثلا فرهنگ های گوناگون، افکار های گوناگون، و فکر میکنم که در مجموع گلوبالیزاسیا که جهانی شوی برای تاجیکستان منفیتش بیشتر است از ضررش.
دولت عثمان بود کارشناسی منطقه. ولی رحمت الله ولیف اقتصاددان دیگر تاجیکستان به نظر دولت عثمان راضی نیست، به این دلیل که به اعتقاد وی تاجیکستان کشوری است که از حساب کمک های مالی و گرانت های کشورهای خارجی روز میگذراند و اقتصاد این جمهوری به بحران عمیق روبرو است و به این دلیل در روبروی روند جهانی شوی قرار گرفتن نمیتواند. رحمت الله ولیف در این باره گفت:
جهانی شوی با اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی رسانده میتواند، نه فقط برای تاجیکستان، برای اون دولتایی که اقتصادی استوار ندارند و واردات نسبت صادرات زیاد است. همو وقت میتواند اقتصاد تاجیکستان رو بروی این جهانی شوی ایستد، اما وقتی که مالهایی که در بازار جهانی با کنکورنسیا تاباور استحصال کرده تواند.
رحمت الله ولیف بود کارشناسی اقتصاد. در همین حال پرویز ملاجانوف کارشناسی دیگری منطقه میگوید که روند جهانی شوی تنها برای کشورهای سودمند و مفید است که اقتصاد پیشرفته دارند و در این روند کشورهای مقتدر از جمله آمریکا، کشورهای اروپا، چین و غیره، کشورهای سوم از جمله تاجیکستان را به عنوان بازار مواد خام و کالاهای تولیدی خود استفاده میکنند. پرویز ملاجانوف زیان روند جهانی شوی برای کشورهای سوم به خصوص تاجیکستان را چنین توضیح داد:
وارد محصولات کشورهای بیگانه زمینه برای پیشرفت اقتصاد و صنعت محلی نیست نابود میکند و نمیماند که صنعت محلی ترقی یابد. این نه تنها پدیده خصوصیت تاجیکستان است، بلکه خصوصیت دیگر هم دیگر کشورهای آسیا میانه و جهان سیوم میباشد، چنانکه حاضر در قزاقستان محصولاتی که از کیتای میبیاد از چین صنعت محلی را قریب نابود کرد.
پرویز ملاجانوف بود کارشناسی منطقه. اما به اعتقاد پروفسور عمروف تاجیکستان در طی چند سال اخیر ناخودآگاه تلخی میوه روند جهانی شوی را چشیده است. آقای عمروف در این باره گفت:
مناسبت های اقتصادی امروزه، مناسبت های بین المللی اقتصادی، چون مناسبت هایی که دایر به تجارت بین المللی در تمام دنیا پایدار شدن، ما را مجبور میکنند که البته توسط فشنگ های اقتصادی که ما تنها به استحصال و فروش اشیاء خام مشغول شویم. همین افزودشدن تاجیکستان به تشکیلات بین المللی تجارت هم در همین نقطه نظر به یگان بهبودی آورده نمیرساند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود از پژوهشگاه اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان. به اعتقاد همین کارشناسان روند جهانی شوی برای تاجیکستان در صورت مفید خواهد بود که این جمهوری در کلیه بخش ها از تکنولوژی جدید استفاده کرده کالاهای رقابت پذیر در بازار منطقه و جهان را تولید کند و از سوی دیگر تاجیکستان را ضرور است شرایط را برای سرازیر شدن سرمایه های خارجی به این جمهوری مهیا کند تا سرمایه با تکنولوژی جدید در بخش استحصالات واردی تاجیکستان شود. به اعتقاد دولت عثمان ما توانی تولید هواپیما، مشک، همچنین خودروهای رقابت پذیری تولید کرده در ژاپن را نداریم، ولی می توانیم از مواد خام خود از قبیل پنبه، آلومینیوم و غیره کالاهای خوبی بازارگیر تولید کنیم. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه های مختلف کارشناسان تاجیک دایر به پهلوهای مثبت و منفی جهانی شوی. شنوندگان ارجمند، اخبار و گزارش های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در شکل برایتان مناسب کتبی، نواری صدا و یا ویدیو و در وقتی برایتان مناسب در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
در اینترنت بی انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
در ولایت ختلان به گفته بعضی منبع‌های غیر رسمی و شاهدان حال بیماری تیف یا خود دامنه خروج کرده است. این بیماری خطرناک تا 2-3 سال اخیر در مناطق کشور کم مشاهده می شد، اما ظاهراً هوای گرم امساله و آب آلوده دیگر باره علت گرفتاری ساکنان دیهات به بیماری تیف را افزوده است. ناصر جان مأمورزاده خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در ولایت ختلان در این باره گزارش می دهد.
سر و صداها و تهواکی ساکنان در مورد خروج بیماری دامنه در شهر و نواحی منطقه قرغان‌تپه در این نواحی رو به افزایش است. همکنون بنا به معلومات منابع غیر رسمی شماری مبتلایان دامنه تنها در ناحیه باختری ولایت ختلان بالغ از 40 نفر شده است و اما مقامات بهداشتی ختلان همان و همه گونه معلومات مربوط به بیماری دامنه را به اصطلاح زیر مهر کاملا مخفی نگاه داشته از صحبت با رسانه‌های خبری در این موضوع خودداری میکنند. با این وجود اداره بهداشتی ولایت ختلان ستاد عاجل جلوگیری از خروج بیماری های اداره نشونده در نظر است از جمله بیماری دامنه را تأسیس داده. همکنون پزشکان و همشیره های شفقت مرکز های سلامتی شهر و نواحی منزل به منزل گشته شهروندان را از خطر دامنگستری بیماری های مصری واقف میسازند. امیر شورف معاون سرپزشکی بیمارخانه مرکزی ناحیه باختر گفت شماری گرفتاران بیماری دامنه در این ناحیه نگران کننده نیست و به 10 نفر هم نرسد، اما کار ستاد بهداشتی پرزور شده است. در همین حال حنیفه یوسف ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید روزی گذشته نماینده مرکز سلامتی شهر به محل اقامتی آنها حاضر شده از احتمال خروج بیماری های دامنه و تم‌لرزه هشدار داده است.
کل خواب خواب پسیتان گفت و به هم مجو کسری تبلیغ و نتی کسری دومان آمده و به ما اوچسته و اوچسته داشته هم مای تاکید کرد که نخوریتون آره کسی دستش دوان شود یا که این دنگ تبلیغ و هشت نتی کنند در بر وقت سری وقت تاکید کردیتون برای پیشگیری کنند.
این هم در حال است که ساکنان جماعت دهات سروت استقلال و زرگر نوحی مختر میگویند به سبب استفاده از آب ایسباس شماری افزونی ساکنان محلی به مرض دامنه پیچیده است. کرامالدین ضیاءالدینوف ساکن دهه نوآباد ناحیه باختر پدر نابالغ 12 ساله که به گمان دامنه به بیمارستان منتقل شده است گفت
همو پدرین یاویم دامنه افتد تول تست کرد تمپراتورش 40 خیلی آور دیمش خوبرم همین روز معلوم این میکنن ای چی بران الان زوشم اما آبوزی مینه خودا که یعنی صدام باون دارم صدا آبوزی مینم.
استفاده از آب ناپاک و یا آب جویبار و دریاها را مقامات ختلان نیز اقرار میکنند. آمار رسمی میگوید تنها 18% ساکنان جنوب تاجیکستان از آب صاف نوشیدنی قبرها استفاده میکنند و خلاص، و اما بیش از 80% اهالی ختلان با خطر همیشگی سرایت یابی به بیماری های گوناگون از آن میان دامنه مواجه هستند. ناصر جان مأمورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
سرایت دامنه در ولایت ختلان. شنوندگان ارجمند، بعد از شنیدن یک آهنگ درباره شیوع بیماری زرد پروین در وادی زرافشان اطلاع می‌دهیم.
Layla, 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 Lay
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز جمعه 26 سپتامبر سال 2008 است. از شمال تاجیکستان خبر میرسد که در بعض دهات وادی زرفشان بیماری زرد پروین خروج کرده است. مقامات رسمی میگویند ظاهرا آب آلوده علت گرفتاری به بیماری مذکور میباشد. شاهین رفشان خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر پنجکند در این باره معلومات میدهد.
طبق اطلاع مرکز بهداشت و باگرشناسی ناحیه پنجکه، آلودگی آب آشامیدنی در منطقه زرفشان باعث خروج بیماری زردپروین یا گپتت گروه ا در میان مردم شده است. به قول طبیبان در حال حاضر این بیماری سرایتی به ویژه میان اطفال از 2 تا به 14 ساله در خروج بوده است. پیر محمد میرو سردکتر بیمارخانه امراض سرایتی ناحیه پنجکند در صحبت با رادیو آزادی گفت
و اساسا در بین کودکان از 2 ساله تا 12 ساله گذشته شده است و حالا در دوام نمیانیم یک نیم ماه از 100 بیمار آمد در بیمارخانه ما تبابر کرده اشتادیم همه چون ساعت سلامت تا نوات کارشون جواب دادیم ما لیکن من باید گویم که برای آنکه این بیماری در شهر دیهات پهن نشود یک نیم باید که سر سری وقت بیماران به بیمارخانه مراجعه کنند بستری کرده شود.
با تایید همین منبع همه روزه بیش از 5 نفر والدین کودکان مبتلای این بیماری و 4 نفر کلانسالان با طبیبان مراجعه می‌نمودند که این از معیار مقرری نسبت سالیان گذشته 3 مرتبه زیاد بوده است. محمد پور خدایپور یک تن از بیمارانی که مبتلای زردچگردیده است در این بابت می‌گوید:
ما آب را از حاضر میخوریم. این کسلی زرچه که ما باید به انیس ها آمدم مرا گفتم کسلی زرچه این همه از آب بوده است.
این در حال است که طبق اطلاع خدمات دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه پنجکن از 230,000 اهالی ناحیه حدود 60% آن تنها دسترسی به آب پاک آشامیدنی داشتند و 40% دیگری اهالی بنابر عدم آب پاک آشامیدنی و ویژه در روستاها در اکثر فصل سال آب حوض و جویبارها و رودخانه ها را که جوابگوی معیار بهداشت نبوده است همه روزه استعمال میکردند. این باعث در منطقه پخش شدن بیماری های سرایتی گردیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
شیوع زرد پروین در وادی زرفشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
سه حزب سیاسی تاجیکستان اعلان کردند که در انتخابات میان دوره‌ای به مجلس‌های محلی در منطقه کولاب شرکت خواهند ورزید. هرچند وکیلان انتخاب شده در مجلس‌های محلی کمتر از یک سال فعالیت خواهند کرد، زیرا انتخابات آینده سال 2009 برگزار می‌شود، اما احزاب می‌گویند که مهم مدت فعالیت نیست، بلکه مهم حضور یافتن در مجلس محلی است. مؤمن احمدی خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در کولاب گزارش می‌دهد.
کمیسیه انتخابات به مجلس وکیلان خلقی شهر و ناحیه کولاب سنه برگزاری انتخابات میان دوره ای را دقیق نمود. به قول دولت شاه شرافالدین رئیس کمیسیه انتخاباتی شهر اوید به انتخابات وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر کولاب آوازدهی در 3 حوزه برای انتخاب 3 وکیل روز 16 نوامبر شروع خواهد شد. آقای دولت شاه میگوید به خاطر شفاف گذشتن انتخابات در کمیسیه تمام نمایندگان احزاب سیاسی را در کولاب فعالیت دارند جای داده است. آقای شرافالدین اینچنین گفت که از فردا احزاب سیاسی نامزدهای خیش را در این 3 حوزه پیشبری خواهند کرد. در همین مورد برای نخستین شده شاخه کلوبی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفته است تا 2 نفر نامزد را از حساب حزب به انتخابات میان دوره‌ای مجلس وکیلان خلق شهر کولاب پیشبری نماید. محمد شریف ندیم رئیس شاخه کلوبی این حزب گفت که ایشان هرچند از شفاف نگذشتن انتخابات‌های قبلی دلتر شده باشند هم اما بار دیگر در انتخابات نوبتی برای رای گرفتن و واقعه گذشتن انتخابات تلاش خواهند کرد. نمایندگی حزب یکدلی، حزب اصلاحات اقتصادی و حزب سوسیالیست در کلوب که حتی دفتر کاری ندارند هنوز در مورد انتخابات مذکور از خود سر و صدای بلند نکردند. ولی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کلوب تصمیم دارد تا به 3 حوزه انتخاباتی نامزد پیشبری نماید. حکایت محکمه معاون اولی رئیس حزب خلقی دموکراتی میگوید حال حاضر آنها نامزدهایشان را نام نویس نمودند و در جلسه نوبتی صورتی این مسئله رو بررسی خواهم نمود. در این میان نیز اولین بار پس از چند سال حزبی کمونیستی که همیشه در انتخابات و از موقع حزبی حاکم پشتیبانی می نمود تصمیم گرفته است تا از حساب حزب یک نفر نامزد پیشنهاد نماید. از این رو پلی حاضر به تخمین کارشناسان حزبی کمونیست می تواند با نامزد حزبی حاکم و حزبی نهضت اسلام رقابت کند. در حالی که سه حزبی مذکور به انتخابات قریب الوقوع آمادگی می گیرند، امروخان سفروف رئیس حزبی دموکراتیک کلوب خبر داد که ایشان به خاطر آمادگی به انتخابات سال 2010 از مشارکت در انتخابات غیر نوبتی دست میکشند. خاطررسان میکنیم که انتخابات مذکور بنابر سبب قطع گشتن وکالت های سه وکیل مجلس محلی واجب گشته است. حالی حاضر سه نفر سابق وکیل مردمی سفرعلی رجب و بالا اجرا کننده رئیس ناحیه خوالین، حکیم کریموف رئیس ناحیه ناصر خسرو و سعید عطایف رهبر شبکه های برقی شهری دوشنبه تعیین گشتند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
انتخابات میان دورهی به مجلس محلی منطقه کولاب. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله خبری درباره جستجوی محبوسان افغانی زندان ولایت مختار کوهستان بدخشان مطالب مهم نشریه های غربی و گزارش ورزشی را پیشکش شما خواهیم کرد و در این باره گزارش های تقدیم خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ولایت مختار کوهستان بدخشان، بدخشان تاجیکستان، جستجوی دو زندانی ادامه دارد که چند پیش از بازداشتگاه فرار کرده بودند. هر دو زندانی که شهروندان افغانستان می باشند در تاجیکستان به مدت‌های طولانی زندان محکوم شده بودند. در این باره میرزا جلال شاه جمال خبرنگارمان در شهر خوروغ گزارش می دهد.
جستجوی دو نفر شهروند افغانستان که روز 22 سپتامبر از مبس موقتی شهر خوروغ فرار کردند از جانب مقامات قدرتی بدخشان ادامه دارد. به اطلاع نمایندگان مقامات قدرتی ولایت، این شهروندان فراری افغان که یکی 18 و دیگر 19 سال دارند برای عبور غیرقانونی مرز و معاملات غیرقانونی مواد مخدر با حکم دادگاه به مهلت یکی 13 و دیگری 7 سال محرومیت از آزادی محکوم شدند. سردار گروه تفتیشاتی دوستانی ولایت دلیر مصافشویف گفت که محکوم شدگان از این مهلت تعینات مجازات تنها 5 ماه را در محبس سپری نمودند و توانستند فرار کنند. و گفت محبوسان افغان که در ساختمان بنای نو محبس در خوروغ جلب شده بودند در حالت نامعلوم ناظران را در غفلت در رفته گریختند. با گفته سردار گروه تفتیشاتی دوستانی ولایت در رابطه با این حادثه نسبت شهروندان افغانستان از روی ماده فرار از محبس با مسئلت پیشکی در بین خودشان و نوزران محبس از روی ماده خنک نظری نسبت اجرای وظیفه خدمتی پرونده جنایی بور شده است. و گفت همزمان اولتای دیگری که به فرار محبوسان سبب شدند استثنا نمی باشند. سردار گروه تفتیشاتی دوستانی ولایت زور داشت که اوید احتمالیت علاقه مرز را عبر نمودن فراریان افغان و یا انوز پناه بردنشان در قلمرو ولایت بدخشان تاجیکستان معلومات زد و نقیز می رسد و آنها به خاطر آشکار نشدن سر تفتیشات از اظهار عقیده در این باره خودداری می‌ورزند. اما با گفته سخنگوی ریاست کلاه داخلی بدخشان مزروب دروبوف، نزدیک بودن مسافه بین محبس و خط مرز و سپری شدن شب دوم به فراریان امکان می‌دهد که خط مرز را عبور کنند. و گفت
اویدی آن محبوسانی که از محبسخانه تفتیشاتی اصلاحاتی رقم 3 ریاست عدلی شهر خوروغ گریختند کارهای فوری جستجویی ادامه دارند. از محبسخانه تا سرعد راه نهایت نزدیک است، هم با واسطه نقلیات هم برای پیاده گرد با واسطه کوه و دشت آ، یعنی که راه نهایت نزدیک است و ممکن است که آنها سرعد دولتی را عبور کرده گذشته گیند.
در همین اول بیشتر سکنون شهر خورق بر این باورند که فرارون اوغون علاقه شب اول خط مرز رو عبور نموده با قلمرو افغانستان گذاشتند. گفته می شود که در صورت موفق شدن و بازداشت فراریون با 5 نفر نوزر مابس موقتی خطر در کرسی عبدوری نشستند تهدید می کند. در همین اول طبق اطلاع نمایندگان ساختارهای قدرتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با امتویان افغان در مورد بازداشت فراریون گفت و شنید می برند. میرزا جلال شاهجمهور رادیو آزادی خورق.
جستجوی محبوسان فراری زندان بدخشان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون خبرنگارمان کیوم ارسیتو شما را با سرمقاله های نشریه های معتبر غربی آشنا می کند.
بحث و بررسی ها در مجمعه کلی سازمان ملل اکنون در مهمترین سرخطی رسانه های خارجی قرار گرفتند. نشریه های غربی می نویسند مسکو و واشنگتن به دلیل بحران در قفقاز از همدیگر سخت آزرده شدند و اکنون روسیه مثل یک کودک است که گوییا ناز و کرشمه دارد و می خواهد بر قصدی امریکا کار را به نفع تهران حل کند. با اشاره به این نکته نشریه بریتانیاوی تایمز می نویسد روسیه به دلیل بحران در گرجستان بررسی تحریم های تازه علیه ایران در سازمان ملل را قبول ندارد و گذشته از این مسکو روزی پنجشنبه نخست است در گفتگوهای بسیار جانبه در اسامبلی جنرالی سازمان ملل شرکت ورزد و این نشریه تخمین می زند که شاید بحران در قفقاز با پیامدهای ناخوشی هسته‌ای انجام پذیرد. اما در نوبت دیگر تایمز این باور را هم دارد که از این بی احتیاطی و بازی های سیاسی میان مسکو و واشنگتن می تواند ایران استفاده کرده و بدون مشکل غنی سازی اورانیوم را ادامه دهد و به ساختن نیروی هسته‌ای موفق گردد. ولی وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر از آن اظهار تشویش کرده است که چرا تنها مناسبات خوبی آمریکا و روسیه می تواند فشار واقعی بالای ایران باشد و گفته است من خیلی خواتیرم که هیچ یک از مشکل از خاورمیانه تا قفقاز و از آنجا تا ایران اگر این دو بازیگر اصلی روسیه و آمریکا راضی نباشند حل نمی شود. در همین حال نشریه فاینانشال تایمز گفته است توقف بررسی برنامه هسته‌ای ایران در سازمان ملل بعد از بحران تفلیس باز هم برای به سردی گرایدن مناسبات روسیه و آمریکا سبب می شود. زیرا به گفته نشریه اگر کشورهای غربی امید داشتند که در نسبت ایران 4 بسته تحریم ها را ارائه می کنند، اندری نسترینکو نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه روزی سه‌شنبه اظهار نموده است که در این موضوع یعنی بررسی برنامه هسته‌ای ایران تأجیلیت را مثل سوختار نمی بیند. و او دعوت کرده است که همه تقاضاها و دیدارهای عاجلی را برای بحث برنامه هسته‌ای ایران به توقف گذارند. و این هم در حالی است که با یادآوری فاینانشال تایمز هفته گذشته کاندالیزا رئیس کاتبه دولتی آمریکا روسیه را برای سیاست‌های خودکامش سخت زیر بار تنقید گرفته بود و اخیراً جورج بوش نیز تجاوز روسیه به خاک گرجستان را مخالف به بندهای نظامنامه سازمان ملل متحد دانست. و نشریه فرانسوی فیگارا گفته است آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری نداشتن جانب ایران با این آژانس را تاکید می‌کند. نشریه میگوید دقیقا روشن است که ایران غنی سازی اورانیوم را ادامه می‌دهد و به تاکید نشریه کاری باید کرد تا ایران خطر این همه را درک کند. و هندلسبلاد معتقد است که با بهانه بحران در قفقاز آمریکا و روسیه دیگر سر میز گفت و شنید نمی‌نشینند اگرچه خوب می‌دانند که ایران در نیمه‌راه اجرای برنامه هسته‌ای است. این نشریه آلمانی می‌گوید اکنون در سیاست‌های جهانی آمریکا و روسیه مثل کودکان بازی می‌کنند و گذشته از این یخی مناسبات آنها بزرگتر می‌شود و به یک مشکل عمده جهانی تبدیل می‌یابد. و هندرسبلت میگوید ایران با کشورهای غربی در مورد غنی‌سازی اورانیومش موش و گربه بازی میکند و شاید سکوت موقتی کشورهای غربی میتواند در منبعه پیامدی دهشتبار داشته باشد.
خب تشکر از همکارمان کیوم ارسیتو که ما را با مهمترین مطالب نشریه های معتبر غربی آشنا کرد. مجله خبری بامداد جمعه را با ارزیابی حادثه های ماه روان در ترکمنستان ادامه می دهیم. تیراندازی روزهای 12 و 13 سپتامبر در شهر اشق‌آباد نظر به پاسخ سوال های زیادی را برانگیخته است. همکارمان خیرمان بقازاده در این باره گزارش تهیه کرده است که حالا با هم می شنویم.
آیا شب 12 و 13 سپتامبر در اشق‌آباد چی حادثه روی داد که با تیراندازی ها و هلاکت چندین نفر انجامید؟ حکومت ترکمنستان این گروه مسلح را که با نیروهای امنیتی واردی درگیری شده است چون قاچاقبرانی مواد مخدر و گهگاه چون جنگیان اسلامی تلقی کرده است. نوربردی نور محمد رهبر حزب ثبتی نام نشده اوکزیبرلیک یا وحدت است و از کمترین رهبران مخالفین است که در داخل ترکمنستان به سر میبرد. خانه وی در همان موضع خیتروفکا محل درگیری ها می باشد. این یک محله فقیرانه در کنار پایتخت ترکمنستان بوده چون ایستگاه راه آهن هم معروف است و به اعتماد مردم محل زیستی قاچاقبران مواد مخدر و مردم زیادی مذهبی گفته می شود. آقای نور محمد افروزهای آخر تلاش کرد با چند ساکن محلی راجع به این خشونت های بی‌نظیر در اشقابات صحبت کند. بعد صحبت با مردم محلی و بعضی کارمندان سفارت آمریکا در اشقابات وی گفت: از روی گفت شاهدان تیراندازی ها روز 12 سپتامبر ساعت 13 شروع شد. ظهر درگیری ها شدت یافت و شاهدان گفتند که به محل تیراندازی ها سلاح وزنی ناورده شد و تیراندازی ها با شدت بیشتر ادامه کرد. درگیری ها تا صبح ادامه یافت اما دیگر نه به آن اندازه که روزانه بود. تمام صبح درگیری ها ادامه کرد. تقریبا تا ساعت 13-14 روز دوام داشت. به این ترتیب زد و خورد ها 24 ساعت دوام کرده است. اما سبب سرزدن این درگیری ها از نظر نور محمدوف با آنچه که مقامات میگویند تفاوت دارد و گفت که در مرکز درگیری ها شخصی بود با نام خدای بردی امان دوردیف که با لقب اجدر معروف است. از روی معلومات شاهدان مخالفت ها در روزهای اولی ماهی سپتامبر با آغاز رمضان شروع شد. اجدر یک معرکه پرحشمت افطار را تشکیل کرد اما پلیس آمده ملای شرکت دار این مراسم را با خود برد و بعد این حادثه ها با سرعت پیش رفت. اجدر از پلیس پنهان شد چون که آنها با کافتوکوبی وی شروع کردند. اجدر یا خدای بردی اماندوردیف باری اول ایول سال 1995 برای شرکت در نمایش اعتراضی زیدی حکومتی بازداشت شد. این اعتراض ها در خاطر بسیاری ها مانده است، بخصوص با این سبب که مقامات بعد سرکوب آن تظاهرگران را چون افراد مست و معتاد مواد مخدر بدنام کردند. بعد چند سال اماندوردیف از زندان رها می شود اما همیشه تحت نظر خدمات امنیتی ترکمنستان قرار داشته است. مردم محلی میگویند مدتی کوتاه بعد از آنکه ملا را بازداشت کردند و اجدر هم کجای فرار کرد در اطراف اشقابات ترکیش ها صورت گرفت. چند ترکیش در قیوختپا در ایستگاه بنزین فروشی و در مرکز فروش مال ترکی یمپاشی اشقابات روی داد. مقامات اجدر را مسئول این ترکیش ها عنوان کردند اما آنهایی که او را می دانند گفتند که این کار اجدر بوده نمی تواند. مقامات که اجدر را مورد پیگرد قرار دادند در کنج و کنار شهر عکس او را با طلبی به پلیس خبر دادن محلی بود و با شیوه پخش کردند. نور محمدوف ادامه تحولات آن رویدادها را چنین نقل کرد: روز 12 سپتامبر طبق گفته شاهدان پلیس به خانه اجدر رفته اهل خانواده وی را تهدید کرده است. اجدر به خانه اش زنگ زد و مادرش با او گفت که پلیس اینجاست. اجدر خواست که با رهبری پلیس که در منزلش حضور داشت صحبت کند و مادرش گوشی را به پلیس داد. اجدر با رهبر صحبت کرد و گفت که آنها در ساختمان کارخانه تولیدی نوشابه که در نزدیکی منزلش بوده تحت تعمیر قرار داشته است جایگیر شده است. اجدر گفت که اگر با او گپ داشته باشد به ساختمان همسایه بروند و اویله او را دست نرسند. طبق خبرها رئیس پلیس هم به کارخانه نوشابه می رود اما همراه با خود یک نفر را آورد. وقتی که پلیس به کارخانه نوشابه آمد همراه او پسر خردی اجدر بوده است. وقتی که آنها با اجدر وارد مذاکره شدند پلیس پسر او را چون سپری زنده استفاده کرده به اجدر گفته است که از پس آنها بیاید. در جریان مذاکره ها یکی از نفرانی که در داخل کارخانه پناه برده بودند یعنی سنایپر پلیس را با تیر تفنگ به سرش کشت و اما در ادامه این هم از دخورت ها پسر خردی اجدر هم بعدن کشته شد. هلاکت یک افسر مقامات انتظامی را بعداً در نشست فوری حکومتی هم که در حضور پرزیدنت بردی محمدوف جریان گرفت تصدیق کردند. در این نشست بردی محمدوف نیروهای امنیتی را تنقید کرده از طرز پیشبردی عملیات انتقاد کرده است و گفت که در این کار به چند اشتباه راه داده شد و خادمان حفظ قانون از خود بی‌صلاحیتی نشان دادند. و اینچنین از خسارات مالی و هلاکت کارمندان اضطراری صحبت کرد، هرچند شماری دقیق قربانی ها را به زبان نآورد. شاهدان عینی با نور محمدوف گفتند که در این عملیات خود اژدر هم کشته شد و این را منبع‌های رسمی هم با اشاره تایید کردند. توسط نوارهای ویدیویی که در اشقابات دست به دست مردم میچرخد دیدن ممکن است که جسد برهنه اژدر در روی میز گذاشته شده است و احتمال می‌رود که این نوار بعد مورد تحقیقی دختران قرار گرفتن جسم او برداشته شده است.
پهلوهای ناروشنی تیراندازی در پایتخت ترکمنستان که سوالها را دایر به نظم و ثبات در این کشور برانگیخته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان ارجمند، حالا نرزالله لطیف رویدادهای ورزشی تاجیکستان را جمع‌بست می‌کند.
بازی‌های اولی چهارم نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2008 برگزار شدند. دسته خوجند شهری خوجند بر دسته میزبان پرواز ناحیه بابوجان غفوروف برنده جام تاجیکستان در سال 2007 با حساب 2-1 غلبه کرد. در بازی دیگری چهارم نهایی که در شهر قرغان‌تپه برگزار شد، دسته وحش از تیم مهمان انرژتیک دوشنبه با حساب 1-4 شکست خورد. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیمی وحش قرغان‌تپه علت ناکامی دستش را در این بازی به رادیوی آزادی چنین شرح داد.
از دسته ما بعد دویم دور 12 بازیگر، 3 بازیگر به دسته خوجند گذشت و 3 بازیگر دیگر به دسته تلیکوم و دسته گواردیا یک بازیگر گذشت. بازیگر را ربی یوسف رفت، سوانکولو صاحب، صدولای ولی، رستموف حسن، ریزایف رستم، نوردینوف محمدلوی، آیف جمال. سببشون دسته رفتن در لازی آنها از صحابی مکافات پولی، از صحابی مهانه فرزوره. دسته از تازه سرپرست معین ندارد.
اینچنین بازی های جوابی چهارک نهایی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا دایر گردیدند. بنیادکاری ازبکستان بر سایپای ایران با حساب بزرگی 5-1، ادلاید یونایتد استرالیا بر کاشیما انتلرز ژاپن با حساب 1-0، اوراوا رد دیاموندز ژاپن بر القدسیه کووایت و گامبا اوساکای ژاپن بر الکرامای سوریه با حساب 1-2 غالب آمدند. بدین ترتیب در دور نیمه نهایی گامبا اوساکا با اوراوا رد دیاموندز و ادلاید یونایتد با بنیادکار رقابت میکنند. بازی های اولی نیمه نهایی لیگ قهرمان های آسیا 8 اکتبر و بازی های جوابی 22 اکتبر برگزار خواهند شد. و خبری آخرین، به دو ورزشکاری مشهوری تاجیکستان یوسف عبدالسلامف برنده مدال نقره بازی های تابستانه المپی پکین در رشته گوشتی آزاد و رسول باقیف برنده مدال برنجی این بازی ها در رشته جودو دیروز 25 سپتامبر جایزه های شرکت دورنما سپرده شدند. رئیس این شرکت ابو بکر عزیز خوجایف با یوسف عبدالسلامف برای جای دوم در المپیاده پکین $5,000 و برسول باقیف برای جای سوم در این المپیاده $3,000 تقدیم کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری بامداد جمعه 26 سپتامبر سال 2008. من اسکندر خواجه میرزاده با شما خداحافظی میکنم و به شما روزی خوش آرزو دارم.
غمگینی در بند کدام دیل برکی شیرین.